سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 30 مارس 2019 و 10 فروردین ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، بعدش اخبار ایران می‌پردازم و خبرایی که مربوط به سیلی که اومده و بلایی که و رنجی که به هموطنانمون در حقیقت تحمیل شده. بعدش می‌خوام راجع به ونزوئلا و اخبار ونزوئلا و درس‌هاش برای کشور خود ما چیه و اینه که نیروهای سیاسی رو ما باید نیروهای سیاسی در ایران رو تک به تک بشناسیم، برای اینکه مربوط میشه به آینده کشورمون. نیروهای سیاسی باید دقیقاً شناخته بشن و از طریق این حوادث تاریخیه که ما میتونیم این نیروها رو بشناسیم. بنابراین میخواستم راجع به اخبار ونزوئلا یه بحثی رو باز بکنم، راجع به برخورد نیروهای مختلف سیاسی به این کودتایی که شده، اخبار امریکا رو بعدش میخوام راجبش صحبت بکنم و اگر فرصت بود ادامه رفتن به ریشه ها. امیدوارم فرصت باشه، چون امروز کم کم میخوام وارد این بشم که بعد از اینکه انقلاب کشاورزی صورت میگیره و حتی قبل از اون مسئله پول، یعنی که مسئله بازار، یعنی که چون ما موقعی که این تاریخ رو باز میکنیم تمام این مفاهیم یکی به یکی از توش بیرون کشیده میشه. و عزیزان من قبلا عرض کردم که جوزف شومپیتر اقتصاددان دانشگاه هاروارد که در حقیقت استاد پال سویزی بود میگه که اقتصاد سیاسی از 3 بخش تشکیل میشه. یکی مفاهیم اصلی اقتصاد، تورم چیه، تولید ناخالص داخلی چیه، برشبت چه و غیره و غیره. دوم عبارت از ریاضیاته که معمولا اقتصاددونا باید یه مقدار ریاضیات یاد بگیرن. سوم تاریخ اقتصاد سیاسیه که اون وقت شومپیتر میگه که تاریخ اقتصاد سیاسی از همه مهمتره، که خودش چند تا کتاب راجع به این قضیه نوشته. از درون این تاریخی که دنبال میکنیم، از اقوام اولیه واقعا بسیاری از این مفاهیم رو از این طریقه که میتونیم بیرون بکشیم، که پول که یکی از به نظر من پیچیده ترین مفاهیمه در اقتصاد. پول یعنی چه؟ بازار که این همه اینا بازار فلان آقای موسی قنی‌نژاد ببینیم بازار چیه و غیره و غیره. و اصلا اعتبار، مثلا کردیت، منشأش از کجا اومده و غیره و غیره. ولی به هر حال امیدوارم که امروز برسیم یه مقدار، در این که بحث فراوونه هر شبت که. ولی قبل از اون میخواستم عزیزان گلبنگ از من خواستن که هفته آینده یعنی 6 آوریل صحبتی داشته باشم اونجا، و البته بازم راجع به ایران و منطقه خواهد بود. بنابراین هفته آینده که 6 ساعت 7 بعد از ظهر، عزیزان اگه میخوان اطلاعات بیشتری با این شماره تلفن میتونن تماس بگیرن، 949-500-8710. مرسی فرزا. بنابراین میرم روی گزارش کمک‌های دریافتی. از وست هیل در کالیفرنیا $100، از فتح الله آباد لرستان در مجموع $300 عزیزان فرستادن، از شوناو در آلمان $45، از لاس وگاس عزیزان $500 فرستادن، از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $350، از اوپسالا در سوئد $50، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20، از وست پام بیچ در فلوریدا $100، از کریستینن هم در سوئد $50، از شهر پرت در استرالیا $100، از آنا در تکساس $50، از سان خوزه در کالیفرنیا $20، از روتنبورگ در آلمان $162، از سان رامون در کالیفرنیا $50، از شهر ری در ایران $25 و از جانز کریک در جورجیا $50، از سانلند در کالیفرنیا $50 و از تمپا فلوریدا $100. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار ایران. هفته گذشته که من خدمت عزیزان بودم، ابعاد این، حالا اسمشو بذاریم فاجعه حالا یا هرچی، نمیخوام مثل بعضی از این تلویزیون ها این همه به اصطلاح مویه و زاری و امثال هم، برای اینکه ما میدونیم ماهیت این رژیم چه دولت و چه حکومت. اینجا من بارها و بارها و بارها راجبش صحبت کردم و سیاست های داخلیش که تماما علیه مردم و در خدمت امپریالیزم بوده، که ما میدونیم از همین فرزنسل ما میدونیم که صدای امریکا، رادیو فردا، من و تو، ایران اینترنشنال، تلویزیون های عرشبت که پارس و اندیشه و لس آنجلسی های دیگه و امثال هم چه استفاده ای کردن. که حالا میخوام اتفاقا یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم. ما میدونیم ماهیت این رژیم چی هست، چه دولت و چه حکومت، و از نظر سیاست داخلی که کاملا دشمنی رویارو با مردمه، و در نتیجه ما میدونیم چرا عرشبتی که در استان گلستان این اتفاق میفته و دهات متعدد زیر آب میرن و این همه خسارت به مردم و تلفات جانی و مالی به مردم وارد میشه. ما میدونیم چرا این همه اینا سد زدن، حالا راجبش صحبت میکنم، چرا آبراهایی که در روی آبهای اینا رو حتی تمیز نکردن که سدها سرریز بکنه، و بعدش هم در سر راه سیلابها جاده میزنن، راه آهن میسازن، و یا بغل دروازه قرآن که یه سیل مسیل وجود داشته از صدها و یا شاید هزاران سال پیش، اون رو پر میکنن، جاده میسازن، ساختمون میسازن، و در نتیجه مسلمه که سیل راه خودش رو پیدا میکنه و میاد این همه اتومبیل و انسان رو، اتومبیل ها رو مثل قوطی کبریت میبره، که تلویزیون های اینجا مفصل نشون دادن که چطور این همینجوری به اصلا این اتومبیل ها تلمبار میشه و غیره و غیره، و در نتیجه نزدیک به 44 نفر تلفات انسانی و چه حالا تلفات مالیش رو بگذاریم. بنابراین همه اینا رو ما میدونیم که چرا در مازندران، در گلستان، عرشبچه و در شیراز و در جاهای دیگه و در خوزستان چرا این اتفاقات میفته و چرا استاندار و گلستان برای دیدن فلان و فلان به آلمان تشریف میبرن و خود آقای روحانی در قشت میرن به اصطلاح چیز. همه اینا رو ما میدونیم. منطقه من میخوام راجع به این قضیه بحثی باز بکنم که در هیچ کدوم از این رادیوها، تلویزیونها، برنامه‌ها و غیره و غیره، که خب ما میدونیم اپوزیسیون خارج از هر کدوم از این قضایا میخواد برای تغییر رژیم توسط اربابشون استفاده بکنم. آیا ما ماهیت این رژیم رو نمیدونیم؟ ولی ببینیم علت العلل یا ریشه تمام این قضایا چی؟ اصولا چرا بعد از این همه خوشسالی در ایران یه دفعه وارد ترسالی میشیم؟ آیا این تغییرات آب و هوا، گرم شدن کره اطراف کره زمین نیست؟ چرا باید در همین امسال، زمستون امسال، در ایالت مینوسوتا و ایالات اطرافش درجه حرارت پایین تر از قطب شمال بوده؟ قطب شمال به طور وحشتناکی داره یخها آب میشه، سطح دریاها و اقیانوسها داره میاد بالا، اون وقت مردم یخ زده در ایالت مینوسوتا. چرا باید استرالیا جنگلهاش به یه جهنم بشه وسط زمستون ماها، در حالی که در انگلیس مردم یخبندون دارن؟ اینا رو باید دید که فقط سیستم ایران نیست، یه سیستم جهانی ما داریم که ایران هم حکومتش هم دولتش بخش جدایی ناپذیری از اینه. من موقعی که قوانین دیالکتیک رو هفته گذشته راجعش صحبت کردم، یکی از نتایجش اینه که ایران گرچه هارت و پورت ضد امپریالیستی میکنه، بخشی از این سیستم ضد انسان، بخش جدایی ناپذیری از این سیستم ضد انسان و انسان کشه. بنابراین حالا همه اینا، من به یه برنامه، یکی از برنامه سازان تلویزیون پارس که این اکسا رو نشون میداد، تاریخچه سیل رو نشون میداد و بعدش در اومد گفت که ایران بدتر از بنگلادش هم هستش، و بعدش تاریخچه این رو که صحبت میکرد میگفت برین در چین که سیل میومده، حالا خوشبختانه تاریخش هم گفت 1931 هم رودخانه زد، هم خونه رودخانه یانگسه میلیون ها نفر رو میکشته، که این حرف درستیه. ولی بعدش که اومد سر امریکا که میسیسیپی عرشبت که بزرگترین رودخانه امریکاست، موقعی که سیل میاد ببین چطور به طور علمی جلوگیری میکنن. خب آدم به این آدم چی بگه؟ این یادش رفته که در 2005 موقعی که طوفان کاترینا اومد در شهر نیو اورلان چه اتفاقی افتاد؟ آب بندی که در واقع یه دریاچه پشتش بود و مسلط بر شهر نیو اورلان بود شکست، که من دیشب میخوندم که چرا شکست، در اثر سهل‌انگاری های به اصطلاح اون مهندسی، در واقع مهندسی ارتش که این رو درست کرده بوده و مسئول نگهداری، شکست اومد شهر نیو اورلان رو غرق در آب کرد که مردم روی سقف خونه ها رفتن. عزیزان به یاد بیارن 100,000 خونه نابود شدن، چقدر آدم کشته شد، چقدر آدم ناپدید شد و چقدر پلیسا افریقایی تبارها رو به گلوله بستن که گفتن اینا دارن دزدی میکنن، به گلوله بستن افریقایی تبار. بعدش چی شد؟ بعدش به اصطلاح از تئوری شاک داکترین استفاده کردن، موقعی که آب فروکش کرد تمام فقرا و تمام به اصطلاح افریقایی تبارها رو از محلهاشون بیرون کردن و آپارتمان های مجلل برای خودشون ساختن. این رو بهش میگن جنتریفیکیشن. این دوستی، این عزیزی که به هر حال من ایشون رو هم میشناسم، در برنامه‌اش هیچ اشاره‌ای نکرد که خب شهر نیو اورلان در کنار رودخانه میسیسیپیه، جغرافیاش یادش رفته بود، تاریخش یادش رفته بود. ولی اینا هدفشون چیز دیگه ایه. حالا من چند تا مثال دیگه برای عزیزان، چون اینا واقعا درس هر کدوم توشه که سیستم ایران رو بخش جدایی ناپذیری از این سیستم جهانیه. حالا من بارها صحبت کردم به ویژه از نظر سیاست‌های داخلیش، سیاست خارجیش رو هم حالا صحبت خواهم کرد که جداست از سیاست داخلیش. و همینطور که عرض کردم این تناقض و تضادی که بین سیاست داخلی رژیم و سیاست خارجیش وجود داره نمیتونه مدت‌ها ادامه پیدا بکنه. یا باید این حکومت و این دولت با مردم آشتی بکنه و در نتیجه سیاست داخلیش رو با سیاست خارجیش تطبیق بده، یا باید سیاست خارجیش هم یک سیاست ضد ایرانیه، ضد مردمیه، ضد انسانی و نوکری امپریالیسم رو بپذیره. که حالا برخورد نیروهای مختلف سیاسی ایران رو نسبت به این قضیه برای عزیزان پوشش میکنم باز کنم. حالا یکیش رو من حالا شهر نیو اورلان رو سیستم جان انسانها پشتی براشون ارزش قائل نیست. نه تنها انسان باید قربانی بشه در مسلخ سود سرمایه، بلکه طبیعت باید نابود بشه. چند تا مثال همین اخیر رو، چون اینا رادیو فردا و نمیدونم من و تو اینا که راجع به این قضایا صحبت نمید. عزیزان اخیران میدونم که در هواپیماهای بوئینگ چه اتفاقی افتاد. هواپیمای 737 مکس 8 6. خب یه دونه هواپیماش حدود 6 ماه پیش در اندونزی سقوط کرد، نزدیک به 200 نفر رو کشت. یکی دیگرش در اتیوپی که نزدیک به 150 نفر رو کشت در فاصله کمتر از خب این چی شد؟ معلوم شد که مشکل در سیستم کامپیوتریش وجود داره. چرا بهش نرسیدم؟ به خاطر اینکه FAA یعنی Federal Aviation Agency که مسئول بررسی و تحقیق راجع به سلامت این هواپیما هاست، این کار رو سپرده به خود شرکت بوئینگ، یعنی در واقع گوشت رو دست گربه داده، یا به قول معروف مرغ دونی رو دست یه روباه. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه، علتش اینه که شرکت بوئینگ تسلط کامل در پنتاگون و کاخ سفید داره. رئیسش دوست جونک و جونی آقای ترامپه. وزیر دفاع کنونی امریکا آقای شنهن معاون مدیر کل شرکت بوئینگ بوده تا چند وقت پیش، الان وزیر دفاع امریکاست. خب جان انسانها برای اینا مهمتره یا سود شرکت بوئینگ؟ این یک مثال. دوم، اتفاقاتی که در همین سال گذشته در کالیفرنیا بغل دست خود بنده اتفاق افتاد. یه شهر، شهر پارادایس یعنی بهشت در شمال، سوخت در عرض چند یک روز یا چند ساعت. صدها هزار نفر چی شدن اونجا؟ هزاران نفرشون ناپدید شدن. خونه ها سخت و نابود شد، جنگل ها سخت و نابود شد، بی خانمان شدن مردم. علتش چی بود؟ علتش سیم برق. من اینجا راجع به زیرساخت های امریکا صحبت کردم. در کشورهای پیشرفته صنعتی سیمای برق بیرون نیستن، زیر زمینن. به همین خاطر اگه باد یا طوفان بیاد کل ملق نمیشن، تیرهای چراغ برق و سیم برق نمیاد آدم ها رو بکشه یا جنگل ها رو آتش بزنه. چه آتش زد و شهر پارادایس رو با خاک یکسان کرد. صداشو در آوردم. بعد آتش رفت به شهر مالیبو که محل خونه های عزیزان باید ببینن. مالیبو رو بنده گاهی اوقات میرم اونجا کنار دریا که مرتب فیلم ازش نشون میدن، از خونه های چندین میلیون دلاری. آیا واقعا آتش نشانی اونجا به خونه های نسبتاً فقرایی که بیرون از اون بودن رسیدن؟ در نتیجه این آرتیست های سینما تو خونه های چند میلیون دلاریشون چه کار کردن؟ آتش نشانی های خصوصی رو استخدام کردن در اینکه خونه هاش رو نجات بده. بقیه مردم چی؟ حالا بقیه مردم، خود آتش نشانی در کالیفرنیا چطور عمل میکنه؟ از کیا استفاده میکنه؟ از زندانیا. شما 2.5 میلیون زندانی در امریکا دارید که کار بردگی و نیمه بردگی ازشون کشیده میشه. این حرفا رو که من میزنم، اینا منو متهم میکنن که تو همون حرفای خامنه ای رو داری میزنی. خب اگه خامنه ای یه حرف درست داره میزنه، ما باید نفیش بکنیم؟ آره، گاهی اوقات من حرفایی میزنم که خامنه ای هم میزنه، منتها اون برای منافع خودش میزنه، بنده هم برای منافع خودم این حرفا رو میزنم. کشور اربابتون به اینا باید گفت این داستانش. این شهر پارادایز، طوفان 2017 شهر هوستون رو به یاد بیارید. درست همون اتفاقاتی در شهر هوستون مرکز نفتی امریکا افتاد که در شیراز و گلستان اتفاق افتاد. یعنی چه؟ یعنی تمام تالاب ها رو بشاج بفروش ها تصرف کردن در جاهایی که وقتی طوفان میاد باید آب برگرده به اقیانوس. این ساختمان سازی ها جلوش گرفتن و در نتیجه آب اومد و هزاران خونه رو گرفت و بعد شرکت های نفت شیمی اونجا تا کمرشون آب رفت، مواد شیمیایی تبدیل به یک آبگوشت نابودگر شد. تمام این طوفان تو شهر هیستون صدها هزار نفر خونه هاشون رو از دست دادن، جانشون رو از دست دادن و غیره و غیره. صداش در اومد. به یاد بیاریم که در خلیج مکزیک در 2010 چه اتفاقی افتاد، موقعی که بریتیش پترولیوم اونجا مشغول زدن چاه ته خلیج مکزیکه. غیر از این که به خاطر کم کردن هزینه شون لوله ها رو درست و وسایل حفاری رو درست انجام ندادن و در نتیجه نفت شروع کرد با فشار وحشتناک به مدت یک ماه و نیم تمام این خلیج رو آلوده کرد، تمام حیوانات زیر آب رو نابود کرد و محیط اطراف تمام خلیج مکزیک رو. من اگه بخوام صحبت بکنم راجع به اتفاقات، چون رادیو تلویزیون های لس آنجلس یا امثال هم این چیزها رو صحبت نمی کنن. آره در ایران ما می دونیم در لواسان داره چه اتفاق می افته، با یه امضا جاهایی که جزء طبیعت و جزء در واقع حومه شهره و نه جزء شهر، یه دفعه جزء شهر میشه و ببینید چه ساختمون هایی که حتی در اروپا و امریکا نمیشه نظیرش رو پیدا شد. این میلیاردها و تریلیون دلارها تومن ها ببینید چه خونه هایی رو، من عکساشو و ویدیوهاشو دارم میبینم، جنگل ها چطور به طور سیستماتیک در شمال داره از بین میره. مگه در اینجا اینطور نیست؟ سیستمه که ایران بخشی از این سیستمه. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم، ما موقعی که اخبار رو صحبت میکنیم باید ببینیم که در پشت این اخبار چی هست که اینا نتونن خاک تو چشم ما بپاشن که بیان آره این فقط در اثر جمهوری اسلامیه و بنابراین باید بیفته و ما بیاییم به قدرت برسیم. سیستم جهانیه، باید بهشون گفت که در کشور اربابتون چه اتفاقی میفته. حالا مثال دیگه شو در شهر لندن برای عزیزان بزنم. شما میدونید موقعی که ساختمان پلاسکو آتیش گرفت همین صحبت ها شد که آره کاملا همینطوره که ساختمان پلاسکو یک جنایت بود که اینا بهش نرسیدن، ایمانی نداشتن و بعد مأمورین آتش نشانی درسته که از خودگذشتگی رفتن برای خاموش کردنش، یعنی جانشون در خطر بود و تلفات دادن. ساختمان گرنفل در لندن چطور سوخت؟ باید به یاد بیاریم در 2017 72 نفر کشته شدن، صدها نفر زخمی شدن، ولی اون تنها نیست. همین پریروز دارم داشتم مقاله‌ای می‌خوندم برای که نیویورک تایمز آتش گرفتن این ساختمان رو به دقت دنبال کرد. به فاصله 500 متر تمام مسموم و مواد سمی تو این ساختمان بوده، آتش گرفتن و اونجا رو مسموم کرده و مواد در واقع سرطانزا. 72 نفر کشته شدن. کسی صداشو در آورد؟ بیبیسی واقعا صداشو اونقدر در آورد که در مورد فرجان ساختمان پلاسکو آیا اینا صحبتشو میکنن که دوست عزیزشون آقای بولسونارو، این آدم نئونازی و نئوفاشیست که حالا راجبش صحبت خواهم کرد، از زمانی که اومده بر سر کار جنگل های آمازون رو چه کار کرده؟ آره ما میدونیم که جنگل های شمال، ما در ایران رودخانه خار داریم، کوه خار داریم، جنگل خار داریم، زمین خار داریم. همین آقایان و آقازاده ها اینا از کی یاد میگیرن؟ از ارباباشون. جنگل های آمازون چی داره بر سرشون میره؟ بومیان جنگل آمازون چطور هزار هزار دارن به نابودی کشیده میشن؟ همین بولسونارو الان فردا قراره 55 سالگی کودتای 1964 کودتای نظامی جشن بگیره. حالا راجع به چی صحبت خواهم کرد، امریکای لاتین چه اتفاقاتی داره میفته. میخواد جشن بگیره کودتای 64 رو، در اینجا خودش جز اثرهایی بوده که باعث و بانی قتل عام‌های اون زمان و نابود کردن برزیل بوده. از اون موقع به بعد جنگل‌های آمازون چه بر سرشون رفت؟ کی باعث و بانی این کودتا بود؟ و کودتاهای متعددی دیگه و الان کودتای ونزوئلا. میخوام این رو عرض بکنم که طوفان سال قبل که اومد، این مثال رو میزنم و دیگه میگذارم، برای این که آدم موقعی که این تلویزیون ها، رادیو ها و غیره و غیره رو نگاه میکنه، میبینه که اینا چطور سمپاشی میکنن و در واقع میخوان از هر کدوم از این وقایع طبیعی هم به نفع ارباباشون سوء استفاده بکنن، در حالی که ما رژیم ایران رو تا مغز استخوانش میشناسیم. اونتا باید ببینیم به دست اربابای اینا باید از پا در بیاد یا به دست مردم ایران. مردم ایران همه اینا رو میبینن و در تمام این فاجعه ها، چه در زلزله بم، چه در کرمانشاه، چه در این سیل، کی مردم رو سازماندهی کرد؟ کی واقعا به کمک مردم رفت؟ خود مردم، خود سازماندهی مردم، کمک انسانی مردم، که چهره واقعی مردم ایران در این لحظاتی که پیدا میشه. حتی در مورد پلاسکو که مردم چطور جمع شده بودن که به نوعی کمک بکنن. ماهیت واقعی مردم ایران اینه که در چنین مواقعی خودش رو نشون میده، در حالی که ما میدونیم رژیم چه حکومتش و چه دولتش هم اینه که مردم متوجه شدن که استاندارش چیه، فرماندارش چیه، خود آقای روحانی چیه و این آقایان و آقای زاده ها چیه که باعث و بانی این قضایا. طوفان سال قبل موقعی که اومد هم پورتوریکو و هم کوبا رو گرفت چی شد؟ پورتوریکو بخشی از امریکاست. آیا موقعی که در تاریخ مطلق فرو رفت برقش برگشته؟ عزیزان نیویورک تایمز رو دنبال بکنه، هنوز در بخش های وسیع بعد از گذشت بیش از یک سال برق به پورتوریکو بر نگشته. در کوبا چطور؟ چند صد نفر کشته شدن در پورتوریکو، چقدر ساختمان ها نابود شد؟ این همه که نمیم میشن. در کوبا چطور؟ یک نفر کشته شد. آیا این خرابی ها بار اومد؟ مقایسه بکنیم موقعی که پورتوریکو چه بر سرش رفت و کوبا، چون مردم آمادگی داشتن، مردم بسیج شده بودن. حالا اینا حالا صحبت خواهم کرد. پورتوریکو جزء کمپ دموکراسیه و کوبا جزء کمپ استبداده. آره؟ یا رودخانه زرد و رودخانه یانگسه در چین که درسته، این دوست ما که صحبت میکرد در تلویزیون پارس، اینا دو تا رودخانه بودن که بلای جان مردم چین بودن. براستی هر وقت که طوفان میشد میلیون ها انسان را از بین میبرد، هر وقت هم که خوشحالی بود قحطی میومد. بعد از انقلاب مردم و دولت چین چطور اینا رو کنترل کردن و الان این رودخانه ها تبدیل به یه نعمت شده براشون و نه یه بلا. این هم البته چین هم در اردوگاه استبداده. حالا صحبت خواهم کرد که چی اینا رو در فلان اردوگاه و غیره غیره و غیره میسره. بنابراین میرم تو اخبار ونزوئلا و البته ما به تمام اون انسانهایی، هموطنانی که عزیزانشون رو از دست دادن، واقعا از صمیم قلب تسلیت میدیم. من تمام هفته ناراحت بودم که هفته گذشته چرا راجع به این قضایی، برای این که ابعادش معلوم نشد صحبت نکرده بودم. در ونزوئلا عزیزان میدونن که در واقع اوضاع به نوعی داره تشدید پیدا میکنه و ما میدونیم که فدراسیون روسیه با دو تا هواپیمای در واقع نظامی اونجا در حدود 100 نفر حالا مشاور یا هرچی اونجا پیاده کرده و امریکا هم تهدید کرده و در واقع فدراسیون روسیه داره به کمک ونزوئلا میاد و جلوی این کودتای جنایتکارانه رو میخواد بگیره. و این خودش حالا هفته گذشته من 10 تا 12 مورد رو که اینا رو گفتم تریگر پوینت، یعنی اینا جرقه های در 9 مورد که ممکنه بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. اوضاع فوق العاده داره خطرناک میشه، برای اینکه این جنایتکارا یکی پس از دیگری دولتهایی رو که کشورهایی رو که نمیخوان تسلط بلا منازع یا فول سپکتروم دامیننس اینها رو بپذیرن، یکی یکی میخوان از پا در بیارن. و در نتیجه فعلا به اصطلاح فدراسیون روسیه و چین به کمک دولت ونزوئلا دارن میان و حالا صحبت میکنم که علت این که من میخوام بحثی رو راجع به این قضیه باز بکنم درسای سیاسی توشه. عزیزان میدونن من موقعی که راجع به ملی مذهبی ها صحبت میکنم میگم جناح راست ملی مذهبی ها. چرا این حرف رو میزنم؟ آیا جناح چپی هم دارم؟ کاملا آره جناح چپی هم دارم، که ما شیوه برخوردمون با این دو جناح کاملا باید متفاوت باشه. دلم میخواد راجع به ملی مذهبی ها تجربه خودم رو برای عزیزان عرض بکنم. ملی مذهبی ها یک دست نیستن. علت این که این بحث دارم باز میکنم در سر مسئله ونزوئلا در بین دو جناح راست و چپ ملی مذهبی ها بحثی در گرفته راجع به ونزوئلا. ملی مذهبی ها یک دست نیستن. بر میگردم من به 55 سال پیش که من اون موقع امریکا بودم و در کنفدراسیون و ما در نیویورک سازمان دانشجویی و خانه دانشجو داشتیم. یکی از عزیزانی که واقعا میومد و اونجا شرکت میکرد آقای محمد نخشب بود که اون موقع در سازمان ملل کار میکرد، ولی مرتب هر هفته که ما جلسه داشتیم میومد و شرکت میکرد. مذهبی، ملی، ولی و خودشون رو در واقع اون موقع من نمیدونستم، ولی بعدا اسمشون شد عرض شد که سوسیالیست های خداپرست، سوسیالیست های خداپرست. دنباله اینا در ایران بعدن دو نفر از انسان ها، یکی دکتر سامی و یکی دکتر حبیب الله پیمانه، که اینا دنباله محمد نخشب هم. آقای محمد نخشب رو من باش دوستی داشتم، وانکه من میدونستم که اختلاف ایدئولوژیک با هم داریم، برای که من فرسن موقعی که در همین سازمان دانشی صحبت میکردم راجب پاولوف و اصلا که راجب تئوری دانش و امثال هم، آقای نخشب به دوستانش با چند نفر از جوانهایی که باش میومدن بهشون میگفت برید شما مثل این چپ ها مطالعه بکنید، برید مطالعه بکنید که برید. ولی دوستی خیلی نزدیکی با هم داشتیم. خب ما میدونیم که دکتر سامی رو در مطبش با چاقو از پا در آوردن، ولی دکتر حبیب الله پیمان هنوز در قید حیاتن، هنوز انسان ترقی خواهی هستن، منتها البته جز مشاورین آیت الله خمینی شدن و جان سالم به در بردن، ولی به هر حال حبیب الله پیمان به کلی با اینا فرق میکنه. حالا عرض میکنم جناح دوم اینها دنباله ابراهیم یزدیه. حالا موقعی که هر چیزی رو باید تاریخش رو دنبال بکنیم این چیز هست. آقای نخشب می اومد و با ما که به عنوان چپ ما رو می شناخت خشونش داشت، دوستی داشت، یعنی ضد کمونیست نبود، مذهبی بود، ضد کمونیست نبود و علیه امپریالیسم هم صحبت می کرد هر موقعی که، یعنی انتقاد داشت امریکا و سیستم امپریالیستی و کودتای 26 مرداد و غیره و غیره. ابراهیم یزدی چی؟ ابراهیم یزدی همون موقع در همون زمان زیر نظر CIA انجمنهای اسلامی رو تشکیل داده بود، به طرف ما می اومد، درست به عکس، اتفاقا انجمنهای اسلامی رو زیر نظر ریچارد کاتوم و سایر جاسوس های در واقع CIA علیه کنفدراسیون درست کرده بود. حالا میخوام این را عرض بکنم، یک بخش از ملی مذهبی ها دنباله ابراهیم یزدیه که حالا امروز میخوام راجع به یکیشون که بحثی رو، یعنی آقای مهدی نوربخش که بحثی رو بر سر ونزوئلا با محمد برقعی آغاز کرده. ولی یک جناح دیگه هم دارن ملی مذهبی ها که اینا در واقع میشود به نوعی گفت دنباله دکتر مصدق هم، برای اینکه دکتر مصدق هم فرد مذهبی بود، منتهی ضد کمونیست نبود، ملی بود، ضد امپریالیست بود. عزت الله صحابی و پدر ایشون دنباله دکتر مصدق و بنابراین جناح دیگری از ملی مذهبی ها رو تشکیل میده که محمد برقعی به نظر من دنباله این بخشه. بنابراین ملی مذهبی ها سه بخش هم که ما برخورد یگانه نباید باشون داشته باشیم، یعنی جناح هنوز ترقی خواه از جهت ملی بودنشون، ضد امپریالیسم بودنشون و اینی که به اون شکل کینه حیوانی و علاج ناپذیری علیه چپ و طبقه کارگر ندارن، اتفاقا میتونن سمپاتی به طبقه، برای که مسئله طبقه کارگره. اینایی که این کینه حیوانی رو دارن مسئله طبقه کارگره و نه این حزب یا اون حزب یا اون سازمان یا شوروی یا چین، طبقه کارگره. یعنی در واقع اینا از دو چیز طرفداری میکنن، یک سلطه بلا منازع امپریالیسم بر کل جهان یعنی امریکا و یارانش، دو سرکوب طبقه کارگر یعنی دفاع از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های اقتصادی نئولیبرال. این وجه مشترکشون. ما نیروهای سیاسی را از این طریقه که باید بشناسیم. حالا چه بحثی در گرفته بین محمد برقعی که دنبالی عزت الله صحابی به نظر من، و مهدی نوربخش که دنبالی ابراهیم یزدیه. مهدی نوربخش جز اون نه نفریه که به اتفاق رضا علیجانی، فرزانه روستایی، عبدالعلی بازرگان، مرتضی کاظمیان و غیره و غیره شون اعلامیه یا به اصطلاح یه مانیفستی بیرون دادن که آره ما باید با امریکا وارد مذاکره بشیم. منظورشون چیه؟ این بعد از نطقی بود که آقای پومپئو در ماه می در هریتش فاندیشن داشت و 12 تا شرط گذاشت بعد از بیرون رفتن از برجام. در واقع آقای مهدی نوربخش نظرش اینه که ما باید با وجود 12 شرط ایران برباده، فروش وطن، باید به امریکا وارد مذاکره بشیم و تسلیم بشیم. ایشون یکی از اون نه نفره. حالا ببینیم ایشون راجع به ونزوئلا چی فکر میکنه. مقالاتش رو عزیزان باید بخونن. خوشبختانه یکی از عزیزان برای من فرستاده بود و از من پرسیده بود که نظر چیه. ایشون عقیده داره که ونزوئلا یک ثروتمندترین کشور در واقع امریکای لاتین بوده که بعد از روی کار اومدن چاوز به خاک سیاه نشسته. یک کشور دموکراتیک بوده که چاوز که بر سر کار اومده و بعدش مادورو تبدیل به یه دیکتاتوری استبدادی شده. ایشون نظرش اینه که نه تنها این یک کودتا نیست، بلکه در واقع این گسترش دموکراسیه. امریکا میخواد با آوردن گوایدو در واقع دموکراسی رو و کشور رو از استبداد مادورو میخواد نجات بده. و در نتیجه حتی با وقاحت اون نظیری که من مقالشی که خوندم اینه که 2001 در اونجا کودتا شد، 2002 ابدا در اونجا کودتا نشد. بعدش کارمندای شرکت نفت رو وادار به احتساب کردن برای اسباد، برای اینکه چاوز رو اسباد در میارن، ابدا. و اونم البته یه کودتا نیست. حالا عزیزان دقت بکنم، گفتم که مسئله ونزوئلا برای ما فقط این نیست که الان ممکنه یکی از اون جرقه هایی باشه که جنگ جهانی سوم رو، حالا غیر از فرضاً سوریه و بلندی های جولان که آقای ترامپ میخواد بده به اسرائیل و عرصه اوکراین، عراق، ایران، هر کدوم از اینا میتونن واقعا جرقه ای باشن که جنگ جهانی سوم، اینا دستبردار نیستن. و یا دریای چین، اطراف چین، اخیراً امریکا رفت به یکی از جزایر اونجا رو تصرف کرد، تصرف نظامی کرد، کسی صداشو در نیاورد. خب نمیخوام وارد تمام جزئیات. آقای برقعی رو هنوز مقالش در سایت ملی مذهبی هست اگه عزیزان میخوام بخونن. فقط من یه دونه آمار بانک جهانی رو برای جواب دندان شکنی به این آقای مهدی نوربخش. آقای مهدی نوربخش تاشمان متوجه شده ایشون در یکی از دانشگاه‌های امریکا درس میده. ببینید دانشگاه‌های امریکا چیان که یک چنین آدمی اونجا داره درس میده. این دانشگاه تیربخت از این آدم چی یاد میگیرن؟ برقعیدش میگه ونزوئلا یک دموکراسی و یک کشور ثروتمند بوده و چاوز که اومده اون رو تبدیل به یک کشور استبدادی. آدم دیوانه میشه که تاریخ کولومبیا رو ما باید بخونیم که در زمانی که حالا اسم خواهم برد، آقای اوریبه، الوارو اوریبه، یه فاشیست سر کار بود، 4 میلیون از مردم کولومبیا فرار کردن اومدن به ونزوئلا. حالا ببینید چطور فرار مردم ونزوئلا را به کشورهای دیگه چقدر بزرگ میکنن، ولی نمیگن که 4 میلیون از مردم کولومبیا حتی از برزیل بعد از روی کار اومدن فاشیسم به ونزوئلا پناه آوردن و اونجا هستن، اونجا زندگی میکنن. آقای برقعی از آمار بانک جهانی براش میاره، میگه درآمد ناخالص کشور از 1998 تا 2014، 1998 زمانی که چاوز بر سر کار اومده، 3 برابر شد، 3 برابر رشد کرد و از کولومبیا و آرژانتین بهتر شده بود. مردم از کولومبیا و آرژانتین می اومدن به ونزوئلا در زمان چاوز. در رابطه با توزیع درآمد در سال 2012 کمترین درجه نابرابری در منطقه را داشت. همین نوربخش میگه که آره امریکا اونجا رو تحریم نکرده ابدا، این تحریم ها بعد از اینکه استبداد اومده انجام شده. سطح فقر از 78% 78% در سال 1968 به 21% در 2010 رسید. سوء تغذیه از 21% در 1998 به 5% رسید. تورم نیز در این فاصله از 25% به 13% رسید. و اون وقت موقعی که تمام چیزهای تحریم ها و محاصره اقتصادی رو اصلا اسمی ازش نمیبره. میخواستم این رو عرض بکنم که در همین فاصله، در همین فاصله زمانی تعداد پزشک از 18 نفر برای 1000 نفر به 58 نفر برای 1000 نفر رسید. که حالا روزنامه نیویورک تایم و سایر جاها دارن میگن که اینا پزشکای کوبایی هستن و اینا پزشک نیستن، اینا نظامی هستن، اینا جاسوس هستن. بنابراین ما باید با اونجا حمله نظامی بکنیم، اینا رو بیرونشون بکنیم. و بعدش هم که ونزوئلا رو از پا در آوردیم، نوبت نیکاراگوآ است، بعدش هم کوبا است. دنیایی که ما داریم توی زندگی میکنیم اینه. حالا بعدش مهدی نوربخش جمله ای رو میاره که آقای برقعی با تعجب بهش برخورد میکنه و میگه من تعجب میکنم از کسی که استاد دانشگاهه و چنین چیزی میگه، در حالی که به نظر من اتفاقا جالبه. ببینید نوربخش چی میگه. میگه جریان ونزوئلا بار دیگر خطوط را بین نظامهای دموکراتیک و استبدادی در جهان روشن کرد. کاملا همینطوره، کاملا روشن کرده. منتها ببینیم آقای نوربخش اردوگاه سوسیالیست، اردوگاه استبداد رو چی میبینه و اردوگاه دموکراسی رو چی میبینه. خیلی مهمه. به نظر من آقای برقعی باید جواب اینو میداد به جای اینکه بهش بگه که تو چرا این جمله رو آوردی، یک آدم آکادمی که استاد دانشگاه چطوره که همچین چیزی رو باز میکنه. ببینیم جهان استبدادی کیان 4 کشور رو اسم میبره: چین طبیعتا، روسیه طبیعتا، ایران و ترکیه. حالا راجع به اینا یکی یکی باید صحبت کنیم. این اردوگاه استبداده. اردوگاه دموکراسی کجاست؟ طبیعتا امریکاست، اسرائیل، عربستانه، یعنی نزدیکترین دوستان امریکا. این در واقع به اصطلاح اردوگاه دموکراسیه. ولی آقای نوربخش چند کشور دیگر رو از قلم انداخته، یادش رفته، از جمله آقای بولسونارو در برزیل. ما میدونیم موقعی که با یک کودتا خانم دیلما روسف رو در برزیل انداختن چه بر سر کار اومد؟ اول تمر میشل تمر اومد، بعدش هم آقای بولسونارو. بولسونارو از طرف نیویورک تایمز به عنوان یک نئونازی شناخته شده. موقعی که ریاست جمهوریش آغاز شد در همین ژانویه، کی رفت و در اونجا شرکت کرد؟ آیا آقای پومپئو و آقای نتانیاهو و تمام سران دیگه نیومدن اونجا؟ شرکت نکردن؟ بولسونارو الان میخواد، گفتم یکی از عوامل کودتای 1964 بوده که یه انسان دموکرات رو، گولر رو انداختن و فاشیسم نظامی بر سر کار اومد. چه انسانهایی رو، صدها به هزاران نفر رو چطور شکنجه کردن و کشتن، و همین بولسونارو در واقع یکی از عوامل اینا بوده و الان دوست جونک و جونی دولت امریکا، ترامپ و آقای مهدی نوربخشه. این از برزیل. در آرژانتین خانم کرشنر رو که کنار رفت، کی بر سر کار اومد؟ یه میلیاردر فاشیست تمام عیار، آقای موریسیو مکری، که ببینید اقتصاد آرژانتین رو به کجا کشونده و به چه نابودی داره میکشه. صداشو در میاره نیویورک تایمز و یا آقای مهدی نوربخش؟ ابدا. حالا اینم آرژانتین. بریم به کولومبیا، که قبلش آقای آلوارو اوریبه در سر کار بود، بعدش آقای سانتوس اومد، و بعد یکی از نوچه های آلوارو اوریبه که الان اومده، ایوان دوکه، بر سر کار اومده. آلوارو اوریبه موقعی که بر سر کار بود، اون موقع هنوز جنگ چریکی بود، 15,000 نفر از سران دانشجویی، کارگری، سندیکایی، ترقی‌خواه و چپ رو قتل عام کرده، و در زمان اوریبه بود که واقعا 4 میلیون از دست جوخه های مرگ همین آقای اوریبه که دوست جونک و جونیه دولت امریکا و طرفدار سرسخت امریکاست. اینم یکی دیگه از افراد در واقع اردوی ارتباط دموکراسی. حالا در شیلی بعد از اینکه خانم میشل باچله در واقع که حالا اومده و در سازمان ملل کار میکنه، که خودش جز اونایی بود که توسط پینوشه شکنجه شده بود، بعد از اون کی اومده بر سر کار؟ هر شبت که سباستیان پینر، میلیاردر فاشیست نئونازی دیگه. این هم جز دوستان آقای مهدی نوربخش، استاد دانشگاه ما. میریم به هر شبت که اوکراین. در اوکراین بعد از کودتای 2014 چی بر سر کار اومد؟ غیر از این که نئونازی ها و نئوفاشیست ها مثل هر شبت که تیاگنو بوک و هر شبت که دیمتری یاروش، که دنباله های استیفن باندرا که در جنگ دوم جهانی با هیتلر کار می کردن و صدها هزار نفر یهودی و روس و بقیده بقیده رو قتل عام کردن، اینایی که بر سر کار اومدن بعد از کودتای 2014، آیا نئونازی ها و نئوفاشیست ها، و آیا حالا فردا آقای پروشنکو هم انتخابات میخواد بکنه؟ ببینیم واقعا اینا جزء کمپ دموکراسی آقای مهدی نوربخش نیستن؟ بعدش بیاییم به اسرائیل، آقای نتانیاهو جزء همین کمپ، و بعدش بریم به عربستان، عرض شود که اونم محمد بن سلمان، و امارات بریم، خانواده آل نهیان، آل سباه، آل این، آل اون، و اینا تمامشون تشکیل میدهند کمپ دموکراسی آقای مهدی نوربخش رو. بنابراین کاملا حق داره که ایشون از کودتای ونزوئلا دفاع بکنه و بگه که آره در ونزوئلا چیو میخواد آقای نوربخش به قدرت برسونه؟ نئونازی ها و نئوفاشیست های ونزوئلا، یعنی لئوپولدو لوپز که خوان گوایدو یکی از نوچه هاشه، اون تو خونه است و تمام دستورات رو خوان گوایدو در حقیقت از لئوپولدو لوپز میگیره. اونان دوستای آقای مهدی نوربخش. بنابراین ما اگر این جناح از ملی مذهبی ها رو که در ایران کل اینا هستن باید اینا رو بشناسیم، هم جناح نسبتاً ترقی خواهشون رو یا جناح چپ اگه اسمشون رو بذاریم و هم این جاسوس های امپریالیزمشون رو که بیشترشون خارجن ولی در ایران هم، و اصلاح طلبان رو از این طریق باید بشناسیم. من برای عزیزان عرض کردم که احمد زیدآبادی به عنوان نماینده عرض که اصلاح طلبا روی این کودتای ونزوئلا سکه گذاشت و آقای علی دینی ترکمانی هم به نمایندگی از همین جناح ملی مذهبی ها که حالا آقای نوربخش دیگه به طور مفصل. بنابراین هر کدوم از این اتفاقات که میفته درسی برای ما داره، باید درس بگیریم. از این جهت میخواستم این رو عرض بکنم که نیروهای سیاسی رو از این طریق و باید ببینیم همینا حالا در مورد حکومت و دولت نظرشون چیه. نظرشون خیلی آشکاره که آره حکومت اسلامی بد نیست که بمونه، به نوعی از ولایت فقیه، حالا بعضی هاشون میگن ما مخالف ولایت فقیه، ولی در اساس بدشون نمیاد که همین بمونه، فقط سیاست خارجیشه که باید ایران از کمک به سوریه دست بکشه و در نتیجه داعش و محکوم میکنن بشار اسد رو، یعنی اینا کاملا داعش رو به بشار اسد ترجیح میدن. اینا رو باید تو روشون در اینکه اینا چنان وقیح و ضد انسانن که باید همون طور که خودشون این طور به اصطلاح صحبت میکنن تو روشون باید که شما طرفدار سلفی های عربستان و داعش هستید و ترجیح میدید اینا رو به بشار اسد که لااقل از اقوام دیگه، از ارامنه، از مسیحیان، از دروزها، اگه داعش با قدرت برسه اینا رو زنده میذاره، علوی ها رو زنده میذاره. نه، یعنی در واقع باید به اینا دقیقا گفت که شما طرفدار محمد بن سلمان و عربستان و اسرائیل هستید. میخواستم در این حد در واقع، و حالا از نظر همینطور که عرض کردم سیاست های داخلی رو زیاد اینا طرفدار سرسخت احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همین حلقه نیاوران هم. در واقع میشود گفت که ایران در کم از نظر سیاست های اقتصادی در کم که همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها، حالا هر کسی که بخواد جلوی این کودتاها رو بگیره، در انداختن این دولتها رو، چه سوریه باشه، چه ونزوئلا باشه، چه در جاهای دیگه باشه، بگیره، برزن فدراسیون روسیه یا چین، اینا البته در کمپ استبداد هم. برای اینکه برزن بعد از انقلاب چین، که برزن در چین نیمی از جمعیت تریاکی بوده، الان تریاکی نداره. زنا موقع که به دنیا می اومد دختر می باید پاشو مچاله می کردن که در نره. الان زناشون در چه وضعیتی هست؟ تبدیل به دومین قدرت شده و از همه مهمتر این نشانه استبداد چینه. استبداد واقعی اینه که که 700 تا 800 میلیون از فقرا رو آورده بیرون از فقر و به طبقه متوسط پیوسته و میزان مشروعیت آقای شی جین پینگ نزدیک به 80%. این نشانه استبداده. ولی موقع آقای مکرون 19% یا 20%، اینقدر مردم ازش نفرت دارن، نهد دموکراسیه. عربستان استبداد ابدا. اسرائیل تنها دموکراسی در تمام منطقه است. شیوه تفکر اینا اینه که ما باید اینا رو واقعا بشناسیم. بنابراین میام به کشور ارباب اینا، اخبار امریکا. ما موقعی که خبرها رو برای عزیزان من باز میکنم، باید یه مقدار جنبه های تاریخی اینا رو و از همه مهمتر نیروهای سیاسی ایران رو، مخصوصا اونایی که در داخلن، اونایی که در خارجن، از نظر من پف هوا، اینایی که در داخلن دنباله های همین ملی مذهبی های دست‌راستی اصلاح طلبا، که در اساس اصلاح طلبا دنباله هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی هم. و نظرشون اینه که آره ایران سیاست های داخلیش همچنان بد نیست، سیاست خارجیشی که باید، و همین دلیلی که میگن باید تمام شرایط 12 گانه پومپئو رو باید بپسید. معناش اینه، آقای نوربخش هم اینو میگه، عبدالعلی بازرگان هم اینو میگه. اینا ازشون میدونن که این هفته گزارش آقای مولر که تبدیل به یه پیغمبر شده بود، رئیس سابق FBI، بالاخره بیرون اومد. کل گزارشش در حدود 300 صفحه است. هنوز آقای بار که به اصطلاح وزیر دادگستریه اونو بیرون نداده، البته خیلی ها میدونن، ولی خلاصش رو در چند صفحه بیرون داده و عرض شود که در فعالیت های جمله اصلیش، در فعالیت های انتخاباتی عرض شود که یعنی ترامپ با دولت روسیه عرض شود که تبانی و یا هماهنگی نداشته، یعنی عرض شود که و در نتیجه به طور مشخص ثابت کرد که در حقیقت تبانی و یا حتی هماهنگی بین دولت روسیه و مبارزات انتخاباتی ترامپ نبوده. خب حالا عواقب و پیامدهای این چیه؟ در این کار عزیزان باید ببینم که اوش میخوام که من بره 2 سال تمام آقای مولر رو گذاشتن 19 وکیل دعاوی، 41 مأمور FBI، 2800 احضاریه، 500 شاهد، 500 بازرسی و جستجو، یعنی رفتن خونه ها رو، کامپیوترها رو، تلفن ها رو، به مدت 2 سال با 40 میلیون خرج. این نتیجه شد. چرا؟ چون من از موقعی که در واقع مبارزات انتخاباتی بود اینجا با عزیزان صحبت کردم. علتش این بود که ترامپ قول داد در مبارزات انتخاباتیش، 1. نیروهاش رو از سوریه بیرون خواهد کشید، 2. از افغانستان بیرون خواهد کشید، تا حدی مخارجش رو برای ناتو کم خواهد کرد و اهمیت چندانی نخواهد داشت و با روسیه به نوعی ارتباط برقرار خواهد کرد. ما تمام از نظر مجتمع نظامی صنعتی و از نظر دولت پنهان جزء محرمات هم و در نتیجه مصمم شدم از ابتدا. البته ما میدونیم که باعث حیرتشون شد که مردم بهش رأی دادن، با اینکه به اندازه کلینتون ما میدونیم رأی نیاورده بود، ولی به اصطلاح این سیستم انتخاباتی امریکا رو ما میدونیم که داستانش چیه. و در مجموع به عزیزان عرض بکنم، اینم یکی دیگه از آمار، ترامپ با وجود آنکه رئیس جمهور این کشور دموکراتیک شد، فقط 26% از آراء مردم و واجدین شرایط رو داشته. آقای مادورو در ونزوئلا 31%، با آنکه تحریم کردند به دستور امریکا و اربابشون تحریم کردن، 31% از آراء مردم رو داشته. ببینیم کمپ دموکراسی کجاست و کمپ استبداد کجاست آقای مهدی نوربخش. بنابراین چه کار کردم؟ همین نیویورک تایمز رو که من هر روز صبح ساعت 6 دنبال میکنم، مصمم بودن که اینو از کار بندازن. خانواده سالزبرگر، واشنگتن پست که از خانواده گراهام، آقای جف بزوس خریدش به مبلغ 350 میلیون دلار، هر دوی اینها مصمم، CNN، MSNBC، ABC، CBS، همشون که آره این دست نشانده پوتینه، عروسک خیلی شبازی پوتینه و باید به عنوان یک خیانتکار، تریزنس، به عنوان خیانتکار باید بیفته. نتایج اینا، آره بعضی ها و عزیزان، اول چه درس های این برای ما داشته؟ فرزن رئیس CIA آقای جان برنان بارها و بارها و بارها در همین MSNBC اومد و گفت که این جاسوس روساست. رئیس CIA، همین CIA که اومد و در سازمان ملل اون موقع جورج تنت اون موقع بود و گفت که عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره و باید بهش حمله بشه. این CIA است. چون هفته گذشته من گفتم که یک دستگاه عظیم جاسوسی که کارایی نداره، به یک نوع کارایی داره برای نابودی کشورهای دیگه، آره کودتا میکنه، داغون میکنه و دولت رو و پنتاگون رو به جنگ میکشه، ولی آیا اطلاعات درست به مردم امریکا میده؟ در خدمت مردم امریکاست یا در خدمت مجتمع نظام صنعتی؟ رئیس CIA جیمز کومی، رئیس FBI، علمن در اومد گفت که ترامپ یه جاسوس پوتینه، پوتین اوورده چشن یک عروسش که خیلی شده شد یه خیانتکاره. رئیس FBI و CIA، مردم امریکا را چه به اینا چی فکر خواهند کرد؟ به عزیزان من آماراشو دادم که 60% از مردم امریکا در واقع اعتمادشون رو به دستگاه های ارتباط زمینی از دست دادن. حالا بعد از این 2 سال و تمام اون روزنامه ها، تمام مطبوعات و رادیو تلویزیون ها چنین دروغ کثیفی به مردم دادن، مردم امریکا چی باید فکر کنن؟ آیا اون 60% به 80% نمیرسه؟ امپراتوری ها چطور به طرف افول میرن؟ ولی البته برای اینا دستاورد داشته، اونم دستاوردهای مهمی داشت. یعنی در واقع تمام اونهایی که موافق با اون قولها و یا وعده های ترامپ برای همینطور که گفتم در واقع مشاغل رو دوباره به امریکا آوردن، تنش رو کم کردن، دست از این همه جنگ برداشتن، سربازها رو دوباره به امریکا برگردوندن، زیر ساختها رو 1 تریلیون دلار صرف زیر ساختها کردن که مردم به خاطر این بشرای دارن، تمام اینها یک به یک کنار گذاشته شد. تمام اونایی که دور و برش بودن کنار گذاشته شدن و حتی آقای تیلرسون رو نتونستن تحمل بکنن. حالا دور و برش رو کیا گرفتن؟ جان بولتون، پومپئو، مایل پنس، الیوت ابرامز. یعنی خطرناکترین، ضد انسانترین و جنگ طلبترین عناصر صهیونیست و نئو کنسرواتیو. یعنی در واقع دولت پنهان چه کار کرد؟ مجتمع نظامی صنعتی چه کار کرد؟ ترامپ رو مطالعه کرد، مطالعش کرده، در نتیجه سیاستهاش علیه روسیه از سیاستهای اوباما به مراتب خطرناکتر. یعنی فرضاً اوباما سلاح‌های مهلک به اوکراین و این نئونازی ها و نئوفاشیست ها نداده بود، برای اینکه میدونست اینا نئونازی و نئوفاشیست ها، آنکه خودش اونجا کودتا کرد. ترامپ چطور؟ سلاح‌های کشنده و هر لحظه کمک های در واقع بانک جهانی و صندوق بین‌الملل این همه کمک بهش میکنه و سلاح‌ها رو بهش داده. در سوریه چطور؟ اوباما حمله نظامی نکرد به سوریه. در زمان ترامپ 2 بار حمله نظامی شد و الان هم نیروهاشو نمیخواد به هیچ وجه بیرون بکشه. و همینطور حالا بگذاریم که در مورد اسرائیل چطور، در مورد ایران چطور که از برجام بیرون اومده، در مورد اسرائیل که پایتختشو از عرشبت به اورشلیم بیاره، بلندی های جولان رو بهش بده، قتل عام‌هایی که از فلسطینی ها میکنن نادیده بگیره و دست دوستی و دست آقای محمد بن سلمان رو و تمام جنایت‌هاش رو و جنگ یمن رو، قتل عام مردم یمن رو ادامه بده. یعنی در واقع نه تنها اون قول‌هایی رو که به مردم امریکا داده بود به کلی کنار گذاشته، بلکه در واقع از نظر سیاست خارجی فوق العاده خطرناکتر از زمان اوباما شده. ولی چه چیزهای زشت و پلید و ضد انسانی که داشته علیه زنان، علیه طبیعت، علیه محیط زیست، تمام اینها پیاده شد بدون اینکه اصلا آب از آب تکون بخوره و همین حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه مخالفت باش بکنه. حالا بعد از اینکه این گزارش بیرون اومده چه اتفاقی افتاده؟ در واقع الان بهانه به دست ترامپ خواهد افتاد که دیدی بهتون گفتم من بیگناه بودم، دیدی بهتون گفتم که من آدم راستگویی هستم و تمام این روزنامه ها فیک نیوز، یعنی اطلاعات دروغین به شما میدم، و هارت و پورتهاش آغاز شده. یعنی آنچه زشتان همه دارند، یعنی اون چیزهای مثبتی رو که داشت که مردم بهش رأی دادن کنار گذاشته شده، چیزهای پلید و ضد انسانیش به این ترتیب تقویت شده. و این کسیه که بودجه نظامی 750 میلیاردی داره و یکی پس از دیگری الان فدراسیون روسیه رو تهدید کرده که حق نداری در نیمکره غربی، این حیات خلوت ماست، در نیمکره غربی تو دخالت بکنی، هر چیز زودتر باید از اونجا بری بیرون که ما آقای گوایدو رو، یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو به قدرت برسونیم. بنابراین اوزا اینطور خطرناکه. حالا خطر بزرگترش چیه؟ موقعی که اینجوری شده، این بزرگترین تحفه به آقای ترامپ نبوده برای مبارزات انتخاباتی 2020ش؟ آیا این چهره ای که حزب دموکرات از خودش نشون داده باعث این نمیشه که در 2020 دوباره همین جانور انتخاب بشه، شانس بردش رو همین گزارش مولر فوقلات بالا برده. از ایشون ببینن 6 سال دیگه ما با یه همچین آدمی و دوروبری ها سرکار داشته باشیم. داستان اینه. منتها اینا جنبه های منفیه، ولی جنبه های مثبتش چیه؟ که این درست ضربات پیاپی به این امپراتوری داره وارد میکنه و چهره این امپراتوری رو مردم دنیا و مردم امریکا دارن میشناسن که این مطبوعات چیه، این CIA چیه، این پنتاگون چیه، این FBI چیه، این کاخ سفید چیه، داستان اینا چیه. ولی آقای مهدی نوربخش که از رو نمیره، اینا کمپ دموکراسی میدونه و هر کسی که مخالفت با این کمپ دموکراسی، یعنی کمپ نئونازی ها و نئوفاشیست ها به ایسته در برابرشون، کمپ استبداده طبیعتا. چند دقیقه که مونده باید دستان به ریشه ها رو ادامه داد. همینطور که عزیزان عرض کردم، دنبال کردن این بحث خوب اولا نشون میده که ما ریشه هامون از کجا، اون سلول اولیه داستانی چی بوده. 1-2 آدم قوانین حاکم بر این کائنات رو یاد میگیره. همینطور که گفتم، فرضاً خود من به خاطر اینه که من به هر حال فیزیولوژی بدن انسان رو مطالعه کردم، روش کار کردم، برام ثابت شدی که قوانین دیالکتیک چقدر دقیق و علمیه. آدم این قوانین رو یاد میگیره و بعد تاریخش رو یاد میگیره که انسان چگونه انسان شد. و همینطور که گفتم، در واقع افسانه هایی رو مثل آدم و حوا و امثال هم رو و اوریجینال سین، یا این که انسان گناهکار به دنیا میاد، یعنی یه موجود توشری خورده که باید یه نفر درش مسلط باشه، شخصیت انسان رو این خرد متلاشی میکنه. یعنی انسان رو به مادون انسان، به یه گله تبدیل میکنه. در حالی که اگر ما راجع به دموکراسی و آزادی که اینا این همه هرت و پرتش رو میکنن، ابتدا انسان، فرد انسان باید رو پای خودش بایسته، مستقل باشه، انسانیتش رو باید دریابه، تا هم جسمش و هم روحش سالم بمونه. وگرنه آدم بیمار میشه. ممکنه بعضیا در واقع به اصطلاح به ظاهر خودشون رو سالم نگه دارن، اینایی که این کروات های گلگلی میزنن و میان تو تلویزیون ها نیم ساعت آرایش میکنن برای این که بیان جلو دوربین بشینن و غیره و غیره. هر شبت که و بعدش موقعی که میریم جلو، فرضاً مفهوم کار رو حیاتیه، چون هر شبت که من اینو قبلا صحبتش کردم، انگلس در یه جایی میگه که مارکس قبل از اینکه این مقاله منو دریافت کرده باشه، یه مقاله‌ای که در 1844 برای مارکس میفرسته و اوضاع به اصطلاح اقتصاد انگلیس رو براش توضیح میده، قبل از اون توی دانشگاه اقتصاد نخونده بوده. ارنست مندل جوابی میده به انگلس، پشت که این طور نیست. موقعی که علم منطق هگل رو مارکس میخونه، موقعی که 19 سالشه، سال اول دانشگاه به اصطلاح برلینشه، از دانشگاه بون موقعی که میاد به دانشگاه برلین اونجا مریض میشه، تو بیمارستان یا بستر بیماری علم منطقه چیز رو میخونه که آدم اگه بازش بکنه وحشت میکنه، اینقدر مشکله. علم منطق مال هگل رو میخونه. ارنست مندلش میگه پایه واقعا اقتصاد سیاسی رو توی علم منطق هگل مارکسیات گرفته و اونم مفهوم کاره، که بعدن لوکاچ در کتاب معروفی که می‌نویسه یانگ هگل، هگل جوان، همین مفهوم کار رو مطرح میکنه که کار هستی انسانه، بنیان و سنگ اول در واقع اقتصاد سیاسیه. برای این نیست که مارکس تو دانشگاه اقتصاد نخونده، چون پایه های محکم داشته بعدن دست مطالعه میزنه. بنابراین ما میفهمیم که انسان موقعی دستش آزاد میشه و دست در طبیعت میبره، کار یعنی این کار در واقع کنش و واکنش انسان با طبیعته، چیزی جزی نیست. و اگر دست ها آزاد نشده بود و اگر انسان در طبیعت دست نمی برد و اگر کار انسان نبود، این همه نعمات به وجود نمی اومد. آیا آقای مهدی نوربخش این چیزا رو می فهمه؟ و نمیدونم چی درس میده و استاد چیه. آقای فردریک فون هایک، آقای کارل پوپر، آقای ماکس وبر، آقای موسی غنی نژاد این چیزا رو میفهمن؟ اصلا کار براشون مطرحه؟ مفهوم خود کار یعنی مفهوم انسان که چه چیزی واقعا نعمات زندگی رو به وجود میاره؟ اینا پایه هاست، اینا سنگ اوله. اگه ما بخوایم با این کمپ نئوفاشیستا و نئونازی‌ها که اسم بردم مبارزه بکنیم، این مفاهیم اولیه رو باید یاد بگیریم، یعنی سنگ‌های اولیه اقتصاد سیاسی و اینه که انسان چگونه انسان شد، هم با خرافات قرون وسطایی و پیش سرمایه داری، هم با خرافات نوع سرمایه داری. خب بنابراین کار از اینجاست که در واقع تعریف میشه، کنش و با کنش انسان با طبیعت و تغییر طبیعت برای فراهم کردن در واقع نیازهای انسان و برای رفع نیاز انسانه، نه به خاطر سود. مفهوم سود و طمع حالا صحبت خواهم کرد که از کی آغاز میشه، که فرزان آقای آدم اسمی یا ماکس وبر خصوصا در اون کتاب معروفش که هر شبت که سرمایه داری و هر شبت که نمیدونم فرهنگ پروتستانی است، بعدم موقعی که مقدمهش رو میخونه دچار تهوع میشه، ولی ببین چطور مزمزش میکنن همین کمپ نئونازی ها به نئوفاشیست ها مال ماکس وبر رو. بنابراین کار رو ما باید بفهمیم که چیه و انسان چیه. و البته همینطور که عرض کردم، انسان اگر به اصطلاح صحبت ارنست مندل رو بپذیریم و در واقع یانیس واروفاکیس هم اخیراً در همین کتاب جالبی که نوشته که از 1,000,000 سال پیش بوده به مدت 980,000 سال، واقعا هنوز با اینکه دست برده در طبیعت و میتونه جانوران کوچک رو، ماهی رو، در حقیقت میوه‌های وحشی رو جمع بکنه، ولی هنوز که هنوزه تمام زندگیش رو صرف این میکنه که زنده بمونه، برای اینکه برای ادامه حیات بشر که اینا جزء طبیعتش دیگه، سه چیز جزء طبیعت بشره. موقعی که میخواییم راجع به طبیعت بشر صحبت بکنیم، یک غذاست، نمیتونه انسان حتی حیوان بدون غذا باید به سلولای بدنش غذا برسه. دو در واقع به اصطلاح پیدا کردن جفت که در حقیقت برای ادامه نسل احتیاج داره. بنابراین سکس هم جزء طبیعته. سه عبارت از خوابه که حتی حیوانات احتیاج به خواب دارن، که در واقع خواب وظیفش چیه؟ سلولای مغز احتیاج به استراحت دارن. اصلا اگه شد حالا راجب فیزیولوژی مغز، بخش عظیم از انرژی که ما مصرف میکنیم به خاطر مغزه، برای که دائم در حال فعالیته. خونی که به مغز میره دو تا رگ که اینجا هستن مثل لوله آفتابه میمونن، اینقدر خون به این مغز میره برای که احتیاج داره. سلولای مغز فوق العاده فعالن، در عرض روز باید استراحت بکنن تا تجدید قوا بتونن بکنن. برای این ستا در واقع حالا انسان اولیه این 980 هزار سال رو صرف این ستا کرده، در نتیجه میگن توحش. و البته از این جهت آره، به نوعی برای اینکه هم در معرض خطر تمام چیزهای طبیعی از برق و هر چه طوفان نوح و امثالهم و امثالهم، و همی که حیوانات وحشی میتونن به اصطلاح چیز خوب، بنابراین در فقر و ترس تا میرسیم به 12 تا 15 هزار سال پیش که همینطور که عرض کردم بشر در واقع برای اولین بار با آزمون و خطا و توسط زنان که من صحبت کردم، یکی از اولین تقسیم کاری که بین در جامعه بشری به وجود میاد بین زن و مرده، که زنان دور و بر خونه به دلایل فیزیولوژی و مردا میرن برای شکار و امثالهم و امثالهم و کارهای سخت‌تر چون عزولانی هم. با آزمون و خطا زنان در واقع کشاورزی رو کشف میکنن. کشاورزی که کشف میشه یعنی یک دونه 100 دونه میده، دلم میخواد حالا یه مفهوم دیگه از درون این بیرون میاد و اونم مازاد تولیده. مازاد تولید که بازم این کمپ نئوناژی ها اینو هم نمیپذیرن. مازاد تولید یعنی در واقع یک بخش از جامعه بیش از آنچه که برای حیات به زنده موندنش لازمه تولید میکنه و در نتیجه حالا یک بخش دیگه از جامعه میاد و اینا تصرف میکنه. مازاد تولید در نتیجه مازاد کاره، یعنی کار اضافیه. اشیزون دقت بکنن یکی یکی این مفاهیم اقتصاد سیاسی از درون اینا بیاد. مازاد تولید نتیجه مازاد کاره، یعنی کار اضافی، یعنی ارزش اضافی. اینا چیزایی نیست که فقط ما فکر کنیم ارزش اضافی چیزی نیست که فقط در دوران سرمایه‌داری به وجود اومده باشه. خیر، از زمانی که کشاورزی کشف میشه، این دانه ها کاشته میشه، یه کسی باید از اینا مواظبت بکنه و بعداً ما میدونیم موقعی که آهن کشف میشه اینا رو باید آبیاری بکنن، اینا رو باید شخم بزنن و کار انسان باعث مازاد تولید میشه. و بعد از اینکه این مازاد تولید به وجود اومد، اینا باید در جایی انبار بشه. موقعی که شما اینا رو در یه جایی انبار بکنید، یه کسی باید اینا رو ثبت و ضبط بکنه، یعنی باید به شما یه سند باید ازش بگیرید که من اینقدر گندم یا جو یا علی هرکی هست توی انبار شما گذاشتم و یه انبارداری دارم. این ابتدای نوشتنه، ابتدای صحبت کردن رو من ازش صحبت کردم، سخن گفتم. ابتدای نوشتن اینه که موقعی که یک کسی تولید اضافیش رو توی انبار عمومی میذاره، اون که مسئول این انباره یه چیزی که مثلا اون موقع تیکه گل یه چیزی باید روش نمیشه، مثل سخن گفتن که یه سلسله اسوات بوده بعدن پوشیده شده. من نمیدونم حرف اضافه و نمیدونم فعل و اسم و فلان اینا قبلش یه مش اثبات بوده. بح اینجوری نوشتنم همینطوره، ابتدایی نوشتن در اینه. وقت من داره تموم میشه، فقط یه چیز رو که من از واروفاکیس یاد گرفتم برام تازگی داشت برای عزیزان بگم و برنامه رو ختمش بکنم. بنابراین از اینجا جلو میریم که نوشتن چگونه آغاز شد و غیره و غیره و استثمار انسان از انسان. واروفاکیس میگه که چرا بعضی از اقوام عقب افتادن؟ از جمله بومیان استرالیا رو مثال میزنه. میگه در جاهایی در واقع بشر مجبور شد کشاورزی رو کشف بکنه و یعنی در معرض نابودی بود که میوه ها تموم شده بود، چون جمعیت زیاد شده بود میوه ها تموم شده بود، حیوانات هم آنچنان نمیتونستن کفایت بدن و در نتیجه مجبور بودن کوشش بکنن راهی برای تولید بیشتر بکنن. در جاهایی که محصول زیاد بوده جمعیت کم بوده احتیاجی به این نداشتن، در نتیجه نوشتن یاد نگرفتن، در نتیجه تمدن به وجود نیومده. نوچف وقت من تمامه، ولی روی این مسئله و این نکته‌ای بود که چرا بعضیا از جمله برای اینکه داره به دخترش واروفاکیس میگه که چرا بومیان استرالیا نیومدن انگلیس رو بگیرن و چرا انگلیسی ها اومدن بومیان استرالیا رو گرفتن، دلیلش چیه؟ خیلی مهمه. میگه یکی از دلایلش اینه. به هر حال عزیزان وقت من تمومه، وقت کم میاریم. فضا جان خیلی ممنون، بحثا رو ادامه میدیم. هر شب بچه از جان میدونن ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره و بعدش هم به اصفت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و البته به تلگرام میره هر شب بچه و بعدش هم به سایت mmohit.org صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.